این مطالعات رو و این حلقه های مطالعه و پژوهش و جلسات رو خیلی جدی بگیره، تو ذهنتون خطور نکنه که حالا دنیا داره مسیر خودشون میره، همه دارن کار خودشون میکنن، ما حالا دور هم جمع بشیم چند جلسه بحث بکنیم یا چند تا کتاب بخونم، چند تا جلسه پاتیفیکاتو خودشون باشیم، اینا مثلا کجا دنیا رو آغاز میکنه یا به چه تحول ایجاد میکنه. اینا تمام تحولات بزرگ توی تاریخ علم و معرفت از همین جلسات کوچیک شروع شده. ما قبل از انقلاب تعداد خانمایی که اهل تحقیق و مطالعه و فکر و اینا باشن، به خصوص تو خانمای مسلمون، تعدادشون شاید کمتر از انگشته به دست بود که فکر شناخته شده باشن. یعنی آدم بگی که مثلا توی فلان موضوع ما میخوان تحقیق و مقاله و یک کنفرانس علمی یه بحثی چیزی میخوان، مثلا چند تا خانم نام ببرین، تو کل کشور باید واقعا خیلی فکر میکردی که چند تا خانم زن مسلمان اسمشون به ذهن بیاد که بگی مثلا فلانی هم هست این زمینه، ممکنه هر که برای گفتن داشته باشه. ولی الان قضیه خیلی فرق کرده. توی 25-27 سال بعد از انقلاب ضریب رشد زنان ما تو حوزه علم و معرفت و دیانت و روشنفکری فوق العاده زیاد بوده. من عقیده می که نرخ رشد معرفتی در زنان نسبت به نرخ رشد در مردها خیلی بیشتر بوده. حالا این نمونه کوچیکی که مثلا تو تعداد دانشگاه ها دانشجوهای دختر از پسرها بیشترن، من منظورم این نیست، فقط خیلی چیز فراتر از اینه. یعنی سرعت و سطح رشد در زنان در ایران بین زنان مسلمان، دختران مسلمان، فوق العاده سریع بوده. به نظر من در هیچ نقطه‌ای در دنیا، هیچ نقطه‌ای در دنیا قابل مقایسه با ایران نیست. و ما امروز به راحتی بدون هیچ مبالغه، بدون زحمت، یه فهرستی از صدها زن صاحب فکر، صاحب قلم، اهل مطالعه، اهل صاحب نظر داریم تو زنان و دختران و مسلمانمون، تو حوزه، تو دانشگاه. و این به نظر من افتخار خیلی بزرگیه. اینا چیزای کمی نیست، اینا یک تاریخ، تلاش و معرفت پشتش باید باشه. یه همچین جایگاهی برسیم و یه همچین رشدی حاصل بشه. این نظر من باعث افتخاره. علاوه بر اینکه حالا ما میلیون ها دختر مسلمان تحصیل کرده با رعایت بالاخره ارزش های اسلامی داریم، ما صدها زن صاحب نظر داریم الان تو حوزه های مختلف. من تو جلسات مختلف، تو سمینارهایی که تو دانشگاه ها تو حوزه برگزار میشه، گاهی مقالات میبینم از خانوما که واقعا قابل عرضه در سطح کنفرانس های جهانی است. به نظر من منتها خودمون رو دست کم گرفتیم اولا و یاد نگرفتیم که خودمون به خودمون احترام بگذاریم. این به نظر من این باید اول اینو باید اصلاحش بکنیم که ما لازم نیست هر چی که دو تا رفرنس و منبع خارجی داره اون حتما علمیه و محترمه. اونا هم احترامش به جای خود محفوظ، اما ما زنان و دختران صاحب نظر، صاحب قلم، صاحب فکر داریم که ایده دارن، طرح دارن، حرف دارن. و متاسفانه حالا ما نه مردامون نه زنامون اینجوری جدی خودمون رو جدی نمیگیریم. این مقداری باید به خودمون احترام بذاریم و قانونمند بکنیم این رو، عرصه های درست بکنیم برای عرضه استعدادهای جدید که درست میکنن و کمک کنیم به شکوفایی استعدادها. و به شما بگم که همین چیزایی که امروز بعد از 23 سال به عنوان جریانهای فکری مهم تو جامعه تلقی میشه، اینا 30 سال پیش، 40 سال پیش حلقه های کوچیکی بودن، جمع های کوچیک و معدودی بودن، جمع های 30 نفره، 40 نفره دور هم می‌نشستن، یک سال، دو سال، سه سال هفته های مطالعاتی داشتن، کتاب می‌خوندن، جزوه می‌نوشتن، خلاصه می‌کردن، مباحثه می‌کردن با هم، سوال و جواب می‌کردن. از تو همین جلسه ها آدم های صاحب فکر آمدن بیرون، کتاب های بزرگ و پر از انرژی معرفتی ساخته شده و اومده بیرون. و این رو مخاطب عرض کنم که هم خودتون رو، هم برنامه هاتون رو، هم این جلسه ها رو، هم برنامه مطالعاتی خودتون رو خیلی جدی بگیرید. خیلی از این آدم هایی که به عنوان صاحب نظر تو ایران تو دنیا مثلا مشهور شدن بی خودی، اینا بعضیشون من میشستم به نظرم تو عمرشون 100 تا کتاب نخوندن. غیر از همون کتابای درسی که مجبور بودن پاس کنن و امتحان بدن بدن، غیر از اونا 100 تا کتاب نخوندن. منتها اینجوریه دیگه، از بی خودی یه مرتبه یه دی مشهور میشن، یه دی هم استعداداشون خفه میشه، در کت معدن میمونه، شناخته نمیشه، خودشون هم به خودشون اعتماد ندارن. من دعوت میکنم شما رو به این که از این برنامه های منتجم مطالعاتی اولا نه خسته بشین نه مایوس بشین، ثانیاً اعتماد به نفس داشته باشین. این جلسات رو به خصوص مطالعات شخصی رو که پشتوانه این جلسه ها باید مطالعات شخصی باشه، خیلی جدی بگیرید. یعنی برای خودتون یه نظمی تو زندگی بدین، همه میتونن کار بکنن، از طلبه و دانشجو و خانه‌دارش. یه نظمی بده آدم که برنامه خودشون ملتزم بکنه که مثلا در هفته باید این تعداد صفحه کتاب رو بخونه، در ماه باید این تعداد کتاب بخونه، در سال باید این تعداد کتاب بخونه، این مقالات رو باید بخونه. برای خودمون اینا رو برنامه بریزیم، اینا رو خودمون رو ملزم بکنیم. و من مطمئنم که از بین همین جمع ها و همین حلقه ها آدم های مؤثری پیدا میشن و همطور که قبلا هم پیدا شدن. یکی از عرصه های این قضیه هم که من اینم عرضه بکنم، مقدمه رو تمام کنم وارد بحث بشم، همین بحث کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی و کرسی های نقد و مناظره و اینا بوده که حدود بیش از 2 سالی است که بحثش مطرحه و حالا تا حدودی پیش رفته، اما هنوز اون چی که باید میشده نشده. حالا این باید آتیکناسی هم بشه که چرا اینجوریه. من این نقطه توی حوزه چند تا نقطه عرض بکنم و اینو میخوام از این جهت عرض میکنم که معتقدم که باید یک حلقه فعال زنان صاحب فکر، زنان مسلمان صاحب نظر به وجود بیاد در تهران، در قم. این حلقه ها کرسی های ویژه بحث در حوزه زنان باید به وجود بیاد که اصلا کارش همین باشه که راجع به مسائل شأن زن، کرامت زن، حقوق زن، وظایف زن، شناسایی و بررسی و لیست کردن استعدادهای ویژه زنان و نیازهای ویژه اونها کار بکنه، از این نقطه عظیمت به مسائل قانونی حقوقی کشور نظر کنه، به وضعیت نهاد خانواده در کشور نظر کنه، به وضعیت تحصیلی زنان و دختران در کشور بحث کنه، نظر بده. فعال کردن یه همچین کرسی که ویژه بحث زن باشه اصلا، این بسیار ضروری است. و از این جهت من عرض میکنم ما تو حوزه این کرسی های نظریه پردازی و مناظره و اینا با چند تا مشکل روبرویم که اینا بخشش حل شده، بخش مهمش باید به تدریج حل شه. اولا هنوز عادت به تقلید، عادت به ترجمه و عادت به خوندن همین چیزایی که هست و حفظ کردن اونا تو سر دانشگاه و حوزه ما هست. من یه بار عرض کردم که اکثر اینا که تو حوزه و دانشگاه هن و فارغ التحصیل میشن، اینا کارمندان حوزه و دانشگاه هن، اینا آدم های صاحب فکری بار نمیان، نه جرأت فکر کردن دارن، نه توان و مایه برای فکر کردن دارن. همطور یه چیزایی که تو حوزه و تو دانشگاه مجموعه کتابایی رو بخونن، پاس کنن، امتحان بدن، بعدم فارغ التحصیل بشن. یه عده حالا هر کدوم به دلایل مختلف میان دیگه تو حوزه دانشگاه، یه عده مجبورن برن، یه عده برای منافع توهمی دیگه‌ای که در حول و حوش دانشگاه و حوزه است، مثلا برای عنوان، برای پرستیژش، برای معاش و زندگیشون، برای ازدواجش، برای مثلا اینجوری میرن دیگه. عیبی هم نداره، تقصیری هم ندارن اونا، ولی اینکه فکر نکنیم که هر کس از این در دانشگاه یا حوزه وارد میشه از اون در که میاد بیرون این دیگه صاحب فکر و صاحب نظر و این حرفا نیست. یه سری کتاباش باید بخونم و امتحان بدیم و بریم. اما این جرأت فکر کردن، فکر کردن برای فکر کردن، نه فکر کردن برای شهرت، برای مدرک، برای پول، برای این چیزا، فکر کردن برای فکر کردن، برای کشف حقیقت، یه چیزیه که ارزش جا افتاده تو حوزه دانشگاه ما نیست. همیشه یه اقلیتی دنبال این مثلا، اکثریت سیاهی لشکرن هم در حوزه هم در دانشگاه، ولی آدم های محترمی هم هستن. دانشگاه و حوزه ما عادت کردن به ترجمه و به تقلید، عادت کردن فقط به روخونی، به پاس کردن کتاب ها و واحد ها و اینا. کسی ما را عادت نمیده تو حوزه و دانشگاه که به اون چی که ترجمه شده توی رشته های مختلف دانشگاه ما یا اون چی که وجود داره و ما میخونیم صرفا برای انسان راجبش فکرم بکنیم. یعنی هر صفحه‌ای که میخونیم در ذهنش یه حاشیه‌ای هم بزنیم، حداقل یه سوالی طرح کنیم که اون سوال خود من باشه یا نظر خود من باشه، ولو نظر خام و ابتدایی. این جا نیفتده. به شدت حوزه به دانشگاه ما تنبلن، به شدت راحت طلبن. مدیریت حوزه و مدیریت دانشگاه به نظر من هنوز به این حد از بلوغ نرسیدن که بفهمن ما دچار چه خلأ خطرناکی هستیم و این چه آثار کوتاه مدت و دراز مدتی میذاره، نه فقط تو دانشگاه و حوزه بلکه در کل جامعه، تو کل حوزه تمدنی و فرهنگی ما. احساس خلأ و احساس خطر نمی کنن، ولی که دانشگاهی و حوزه‌ای بودن یه شغل علاقه نه یک رسالت. برای اکثر افراد استادش و دانشجوش و طلبش اینا شده شغل، یک رسالت نیست، یک رسالت تمدن، برای تمدن سازی، برای تاریخ سازی، برای ساختن تاریخ جدید، پرداختن جامعه جدید، که این حالا هواها نیستن. این مشکل بزرگی درست کرده من میکنه. و یک آسیبی دیگه، مسئله آسیبی دیگه در حوزه و دانشگاه، مسئله جهل مفرط نسبت به نقش تفکر و تولید فکر تو تمدن سازی. خیلی از من نمیدونن که چقدر مؤثر این مسئله، چقدر مؤثره که ما چه تعداد دانشگاهی و حوزه‌ای داریم که هم سواد فکر کردن دارن هم جرأت فکر کردن داشته باشن. اینا خیلی مهمه. نقش بسیار جدی تولید فکر در تمدن سازی. ما خیال میکنیم تمدن یه سری ابزار و آلات و این چیزاست که داریم برای اساس اونا زندگی میکنیم، یعنی بالاخره ماشین و اداره و تشکیلات و بروکراسی و اینا میشه تمدن. اینا جسم تمدنه. تازه همین جسمش هم کشورهای اسلامی متاسفانه 2300 ساله تو همین جسم طرفا نگه داشتن جسم تمدنم مشکل دارن و مقلدن فقط یا مترجمن. ولی مهمتر اگه روح تمدنه که فرهنگه، فرهنگ و معرفت در واقع روح تمدنه و اون چیزیش که اگر دانشگاه ما و حوزه ما قدرت و جرأت فرهنگ سازی نداشته باشن با اتکا به مبانی اسلامی و با اتکا به نیازها و اصالتها و ضرورتهای منطقه خود ما، کشور خود ما و ملت خود ما، اصلا فرهنگ سازی وقتی نبود تمدن سازی معنی نداره. و انقلاب، نگه داشتن انقلاب، استمرار انقلاب بدون تمدن سازی امکان نداره. تمدن سازی هم بدون تولید فکر امکان نداره. تولید فکر هم بدون اینکه یه همچین ظرفیتای ساخته بشه، کرسی هایی و محیط هایی باشه برای اظهار، برای فکر کردن و برای اظهار فکر، اظهار علمی، نه اظهارات سیاسی و عوامانه و اینا، اظهار علمی توأم با نقد متقابل، توأم با داوری، بدون اینا امکان نداره. ممکنه کسی بگه که خب حالا بالاخره همیشه بحث و نظر و فکر و نقد و مناظره و اینا بوده تو جامعه ما، الان هم هست، درسته هست، اما اینا یه کار پراکنده بی نظم، بی انسجام و بی هدف هست. ما دوتا مشکل داریم. یه مشکلمون اینه که فکر میکنیم که خوندن و پاس کردن مقدار انبوهی کتاب در حوزه و دانشگاه خود این فرهنگ میسازه. نیست. ما تفکر احتیاج داره به جهت. ما آدم باسواد داریم تو ایران، تو حوزه و دانشگاه آدمای باسواد داریم، کم هم نیستن، منتها اینا بدون جهت فکر میکنن، بدون هدف فکر میکنن. فکر کردن، پژوهش، تحقیق هدف میخواد، هدف ندارن اینا. مثل کارگر روزمزدی که میاد یه مرتبه میاد یه توده آجر و مصالح و سیمان جلوشه، همطور هی برداره اینا رو اینجا برداره بزنه اون ورتر، جا به جا کردن مصالح اینا. خب که چی؟ یعنی چی کار میکنیم؟ که چی؟ باید یه معماری باشه تو کار، معماری بالا سر این تلاش ها، این تحقیق ها، این پیش برداری ها، این واحد هایی که پاس میشه، آموزش ها، پژوهش ها، باید یه چیزی باشه پشتش. برای چی کار میکنیم و به کدام سمت؟ اینا متاسفانه خیلی جدیه. گاهی بحث میشه توی نهادها و این چیزا، من میشنوم گاهی تو خود شورای انقلاب هم میگم، من دارم بحث میکنم میگم آقا مشکل اصلی در کشور بودجه تحقیقه، ما بودجه تحقیق و پژوهش تو کشور کمه. خیر حالا ممکنه بودجه پژوهش در کشور کافی نباشه، اینم من قبول دارم، اما من عقیده ندارم که مشکل پژوهش در کشور ما اولین مشکلش مشکل بودجه است. اولین مشکلش مشکل عقلی، فقدان عقل پشت این پژوهش ها و تحقیقات. اولین مشکل و بزرگترین مشکل ما مدیریت تحقیق و پژوهش در کشور. ما اصلا استراتژی برای تحقیق ندارن دانشگاه ها و حوزه ما، همچنین میشینن مثل او کارگر بدون معمار، مساله جا به جا میکنن، میشه آقا کتاب پیش برداری کن، واحد پاک کن، کتاب امتحان بده. خب اینا به کدوم سمت داری میری؟ یه جایی باید باشه سمت و سو تعیین کنه. اگر سمت و سو، اگر هدف نباشه سمت و سو نمیشه تعیین کرد، جهت نمیشه تعیین کرد. اگر جهت معلوم نباشه سرعت نمیشه تعیین کرد. شما ممکنه سریع بری ولی پشت به هدف حرکت بکنی، ممکنه خروار خروار کار کنی، خرخونی هم بکنی ولی پشت به هدف، یا به یه سمت دیگه ای. وقتی هدف معلوم نبود، جهت معلوم نیست، وقتی جهت معلوم نیست سرعت مفهوم نداره، اصلا ارزشش هم معلوم نیست چقدره. باید مبدا حرکت معلوم باشه، قایت حرکت معلوم باشه، معماری بشه، وقت میشه از سرعت و هزینه و بودجه و نرفه هم حرف. ما این مشکلات داریم متاسفانه، البته اینا با دستور و بخشنامه و سخنرانی نه حل نمیشه، اینا به تدریج باید حل شه با رشد تدریجی ما. اینه مثل بلوغه. بعضی مسائل هست که بچه متوجه نمیشه، حتی هم براش توضیح نظری بدی باید به بلوغ برسه تا بفهمه. تو این حوزه هم احتیاج به بلوغ ملیه، بلوغ نهادهای ما، بلوغ دانشگاه و حوزه. خب بالاخره کم کم بفهمیم که مشکلاتی، چه خطراتی، چه ضرورتهایی که این جهل به نقش تولید تفکر در تمدن سازی، دیگه احساس خلأ و احساس خطر نکردن، دیگه این عادت به تقلید و ترجمه و محفوظات، و همینطور اگر فرهنگ این کارا به وجود میاد، اگر نهادم براش بسازی فایده نداره. من گاهی دوستان میگن آقا مثلا 3 سال 2 سال ای بحث این کرسی هاست، بالاخره کو؟ حالا این کرسی ها تشکیل شده، بالاخره جلساتی تو حوزه و دانشگاه اونا به کارایی شده، مثلا ولی این بهترین تجربه بود که نهادسازی تشکیلاتی بدون فرهنگسازی فایده نداره. فرهنگش باید ساخته بشه تا معلوم بشه که این برای چیه. و الا اصلا خب حالا هر شبت که حالا جلساتی هم گذاشتیم برای بحث و برای نقد و اظهار نظر و اینا، باید فرهنگ ساخته بشه و احساس این ضرورت بشه. اشکال دیگه که توی کارا هست، مثلا این که ما اخلاق مناظره توی جامعه ما متاسفانه بسیار ضعیفه. آدم ها برای مناظره که میخوان برن خیال میکنن دارن میرن برای چیز جنگ مرگ و زندگی. مثلا مسئله دیگه، اگه من دیگه اگر اینجا از این جلسه چطرس بخورم دیگه، مسئله ناموسیش میکنن زود، مسئله مناظره و خلاف رو. آقای مسئله یه نظری، یه کسی نظری داره، یه استدلالایی داره، یه کسی هم باش مخالفه، او بشینه خیلی شفاف حرفاشو بزنه، ادلهشو بده، او هم خیلی شفاف و مؤدبانه نقدش بکنه. وقت ما که توی فرهنگ اسلام و به خصوص شیعه، فرهنگ اهل بیت، اصلا یک سنت ما بوده. من از شما خواهش میکنم اگه وقتی وقت کردید برید به این کتاب احتجاجات، الاحتجاج، و کتاب های از این قبیل که روایات مناظره های ائمه یا شاگردانشون، اصلا امام حضرت رضا علیه سلام الله علیه، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، حالا تا قبلش چون فضای بحث فکری نبود، عاشورا بود و بعد سجاد و سرکوب و این قضایا بود، از دوره امام باقر به خصوص تا دوره امام رضا، بین این در دوره این ستا بزرگوار، دوره‌ای که بنی امیه داره ضعیف میشه، بعد انتقال به بنی عباسه، بعدم اوایل کار بنی عباسه، یک کمی دوره انتقال قدرت از یه رژیم به یه رژیم، فضا یک کمی باز میشه و این ستا بزرگوار فرصت پیدا میکنن برای ایجاد یک نهضت فکری و نظریه پردازی و مناظره و اینا، باز دوباره فضا بسته میشه بعد از اینا. شما دوره همین ستا بزرگوار به خصوص که فضا یک کمی بازتر شده، برید ببینید اینا چقدر روی اخلاق مناظره، فن مناظره کار کردن، بحث کردن، توصیه کردن، گاهی شاگردانشون رو نمیشوندن جلو خودشون مناظره کنن و نمیذاشتن مغالطه کنه، گاهی به شاگرد خودشون، در حالی که شاگردشون داشت با یک آدم کافری غیر مسلمانی بحث میکرد، اونجا تو جلسه امام در یک بحث در یک موضوع خاص حق رو به طرف او یارو میده، حق رو به طرف مخالف میده، به شاید به قولش میگه تو اینجا اشتباه کردی، دلیل تو کافی نبود. انصاف، ادب، منطق، اخلاق، اینا ببینید ما تو سنت ما اینا تو ماها نیست، ضعیفه. داره که دنبال حقیقت نیستیم، خیلی همون دنبال کاسبیم، دنبال منافعیم، دنبال پرستیژ و منزلت اجتماعیم، ادا و صوره. داره خودمون همینطور دکون را کردیم. داره که دنبال حق هر کشو بگیرید آقا این ادعای من این هست، این شفاف و روشن منسجم فکر شده، این هم ادله منه، شما چی میگید؟ اگرم و نذاری کار به جدال و مراع و جدل و توهین این چیزا بکشه، اینا تو اخلاق تو روایات ما چقدر بحث بگه آقا توهین در مناظره، جدل کردن و هی لفاظی بری که طرف رو خرابش کنی، آبروش رو ببری، اینا اصلا به عنوان مثلا معصیت توی روایات ما گفتن، کاره که تو ما رایجه. میگن وارد هیچ بحثی نشید مگر با رعایت ادب و احترام و منطق و اخلاق و اینا، برای که حقیقتی کشف بشه. همین که رسید به لجبازی و توهین دیگه شما از درسته خارج، دیگه من نیستم. اینا تو ما هست واقعا این اخلاقا؟ حالا من همش مناظره مسلمان و کافر و اینا رو میگم، مناظره های علمی تو حوزه های مختلف، فلسفی، کلامی، فقهی، تو جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تعلیم تربیت، بین خودمون، بین خودمون، همون کسایی که مبانیمون هم یکیه، اینا متاسفانه فرهنگ مناظره، فرهنگ نظریه پردازی، فرهنگ نقد کردن یا نقد شدن، اخلاقش اینا تو ماها نیست. من یه نمونه الان دارم به شما بگم. حضرت رضا علیه السلام به نظرم تو کتاب توحید شیخ صدوق من دیدم یه تعنی علی احتجاج یادم نیست، خب ایشون دیدن جلسات مناظره با بزرگترین نظریه پردازان دنیا از ادیان مختلف داشتن. اونجا اجازه داده که با عمران که از بزرگان نظریه پردازای غیر مسلمان بود که آمده بود برای کشتی فکری گرفتن با بزرگان جهان اسلام، حضرت رضا باش بحث میکنن تو این جلسه مناظره. جلسه طول میکشه چند ساعت، وقتی هی عقب نشینی میکنه، عقب نشینی تا یه جایی متوقف میشه دیگه میبره عمران. حالا توی یک مناظره جلو اون آدما نظریه پرداز بزرگ غیر مسلمان آمده و حضرت رضا بحث کرده و دیگه ترمز کرده، گفته دیگه من دیگه حرفی ندارم، برید، یعنی دیگه نتونست چیزی اثبات کنه. شما خیلی جالب اینو بدونید، او که سکوت کرد، امام رضا علیه السلام بهش گفتن که شما چرا سکوت کردی؟ گفت برای که من دیگه حرفی نمیتونم بزنم. امام گفتن که چرا شما هنوز میتونی ادامه بدی؟ خیلی جالبه، به طرف مخالفش یاد میده. وقت عمران میگه چی میتونم بگم در برابر حرف شما؟ امام میگن که شما میتونی الان اینو بگی در جواب من، بهش یاد داد و میگه که خیلی خوب اینو میگم. امام میگن خب اگه اینو بگی من اینو میگم. تو روایت داره دو بار، سه بار، چهار بار امام رضا بهش میگن که شما هنوز جا داری ادامه بدی بحثه، توقف نکن یه جلو. اینا خیلی جالب. وقت داره که عمران یه مرتبه دیگه هم در برابر اخلاق امام، هم در برابر منطقش زانو میزن و خضوع میکنه، بعد میگه که من یه سال دیگه هم دارم، مثلا یکی تو سال دیگه دیرم ازده بده بپرسم، من دیگه اصلا کلا نمیپذیرم حرفای شما رو، یعنی مسلمون میشم. آخ اونجا داره که عزم شد و امام فهمیدن که من عزم شده باید دارم برای نماز. اون میگه که آقا حالا این کار واجب تره که منو مسلمون بکنی تا اینکه بری نماز های کم نماز مثلا عقب بنداز. بعد امام میگه که نه عجله من ندارم، من میرم نماز، شما اگه خواستی بعد نماز دوباره میشینیم با هم هر چند ساعت خواستی با هم صحبت میکنیم. وقت میرن و میان و ادامه میدن و عمران مسلمان میشه، شهادت اینشون میگه و میگه من قبول با این اسلام رو قبول دارم. این فرهنگ ماست، دین ماست، شریعت ماست، این مایی. اون وقت یه عده که حاضر این بحثا رو نمی کنن همطوری، یا حالا هم مخالفینه که به اصطلاح به عنوان روشنفکر و نظریه پرداز اینا مبانی دین رو میبرن زیر سوال، هیچ وقت هم حاضر نیستن بیان یه مناظره شفاف بگن آقا بیا 10 جلسه حرفات بزن این چی میگی، خب بگی اشکالات یه جواب بده، چرا هم که یه چیزی دور دون میگی و میپرونی و میری. بعد هم هر وقت جواب میدن بیاد میگیم جواب ندادن، هر که میگه آقا بیاد بحث بکنیم نمیان. ما باید دو تا قید رو اضافه کنیم، یکی تداوم در بحث، با یه جلسه هیچ مسئله روشن نمیشه، مسئله علمی. اینا که میگن آقا یه جلسه نظریه پردازی یه جلسه مناظره، اینا مغازه باز میکنن یا بحث سیاسی و انتخاباتی حرفاست، بحث علمی مگه با یه جلسه میشه؟ ده جلسه دیگه جلسه دیگه شونی مسئله تا قشنگ روشن کنیم، چی میگه، عدلت چیه، چه نتیجه هایی میخوایی بگیری، مبانی چیه، استدلالات چیه، منطقه چیه، این جوابه. یکی پس استمرار و تداوم باید باشه و یکی داوری، هیئت داوری، عقل جمعی تخصص اون رشته در حوزه و دانشگاه باید باشن. جلوی اونا اگر راست میگی نظریه نوعی دارید، به جلوی اونا بگید، مناظره دارید در حضور یه جمع عالم، نه تو جمع عوامی که وارد نیستن. طرف مثلا میره توی ببینید مثل کسی بیاد توی بین دانشجوی فلسفه یا بین طلبه ها بیاد بحث تخصصی پزشکی یا کشاورزی بکنه، این همینقدر بده و قبیحه و بیمعنی و غیر علمیه که یک کسی بره توی پیش دانشجوی کشاورزی یا پزشکی یا مهندسی بشینه یه بحث کلامی یا فلسفی یا بحث دین رو مطرح بکنه، ادعای بکنه من نظریات نوعی آوردی، هیچ کسی جواب شده نداره. کجا آوردی؟ چرا میگی که عوام تو پیش اهل فن بشین این چی میگی؟ و از اون طرف همون که آقا اسلام حق است، اسلام حق همه چیزش کامه، خب اسلام حق به تو چه؟ اسلام حق تو چی میگی؟ تو حرفت چیه؟ ما مسلمانیم. خب مسلمانی حرفت چیه؟ کجا چقدر فکر کردی چی میگی اصلا؟ بسیاری از ماها نظر حرفامون منسجم نیست، معلوم نیست اصلا چی میگیم، همطوری چهار تا حرفو به هم میبافیم میگیم. باید منسجم حرف بزنیم، فکر شده، شفاف، دقیق، منطقی، با اینا این فرهنگ باید راه بیفته تا این کرسی‌ها راه بیفته. و عرض کردم تفکر و تحقیق و تألیف و آموزش در حوزه و دانشگاه متأسفانه مشکل اصلیش فقدان هدف و هدف‌گذاری، فقدان استراتژیه. اگه هدف نباشه سیاست‌گذاری نداره، وقت بودجه یک قرونش رو یه میلیاردش با هم دیگه چه تأثیری داره توی هدف؟ مدیریت تحقیق ما مشکل داریم و عرض کردم کرسی ویژه زن باید فعال بشه حتما. و آخرین نکته این قضیه که ما برای تولید امزاستری تو همه حوزه ها از جمله مسئله حقوق زن، از جمله مسئله حقوق بشر احتیاج داریم به طرح سوالات کلیدی. تو هر فندی، تو هر حوزه ای سوالهای کلیدی، سوالهای اصولی که دارش زیاد نیست، سوالات رادیکال باید تر بشه، سوالهای ریشه‌ای و مهم. باید کسانی داشته باشیم، متفکران مسلمانی که نخوان اسلام رو تطبیق بدن با مبانی غرب و شرق و اینا، واقعا مسلمان باشن و واقعا متفکر و باسواد باشن. اینا بیان تو هر رشته این سوالات اساسی افن رو مطرح کنن، بگن آقا ما در فلسفه سیاسی این 20 سال سوالای اصلی، تو روانشناسی این 15 تا سوال مسئله اصلی با جواب داده بشه. وقت در ذیل هر سوالی ممکنه ده ها سوال فرعی باشه، تو جامعه شناسی، تو علوم تربیتی، تو مسئله حقوق بشر، تو مسئله به طور خاص حقوق زن، بحث حقوق کودک، بحث حقوق مرد چی کسی میگه ما بحث نمیبریم، فقط حقوق زن و حقوق کودک هم. حقوق مرد دیگه یک جامعه زنی میگه مردا گردن کلوف نه، خودشون حقوق خودشون رو به زور میگیرن، از حقوق خودشون تجاوز هم میکنن. هر شرط که ولی بالاخره راجع به حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد، حقوق خانواده و وظایف اینا ما هیچ جا نمیتونیم صحبت از حقوق بکنیم بدون وظایف. هر جا بحث حقوقه باید بحث وظایف هم باشه. اینا باید توی همچی کرسی های بحث بشه با طرح سوالات کلیدی. من معتقدم ما باید مدیریت حوزه، مدیریت دانشگاه، آسیب شناسی بشن. اینا چرا احساس خطر نمی کنن؟ چرا احساس ضرورت نمی کنن؟ چرا فرهنگ سازی برای این کارا نمیشه؟ حتی ولی زن نهاد سازیش هم معمولا ضعیف و ابتدایی. و دوباره تأکید میکنم ما قوی هستیم، نباید بترسیم، پشت ما به کوه بنده. توی جریان فکری دیگه در غرب، در شرق، اینا که من میگم با اطلاع، در حد توان خودم با اطلاع دارم میگم، یه وقتی کسی نمیدونه دیگران تو غرب و شرق چی گفتن هم تو حرف میزنه، یه وقتی کسی در حد توان خودش 30 سال تمام وقت و کارش رو به قضیه گذاشته و از بزرگان و اساتید اینو بارها شنیده. من عذر دارم ما در همه حوزه، در حوزه حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کودک، در حوزه علوم فلسفه سیاسی، در حوزه مباحث کلامی فلسفه دین، در حوزه مباحث حقوقی، در حوزه مباحث انسان شناسی ما پشتمون به کوه بنده. منتها خودمون حواسمون نیست و از این ذخیره بزرگ فکری و قنای بزرگ انسانی و الهی استفاده نمی کنیم. کم سوادیم، بی نظمیم، کم انگیزیم، مدیریت نمیشیم، بی هدفیم و هم تو دو خودمون میچرخیم. البته پر ادعا هستیم، پر ادعا هستیم ها. این مشکلات باید حل بشه. باید من عقیده دارم باید حوزه و دانشگاه آسیب شناسی بشن. باید ما راجع به بسیاری از روش ها دوباره فکر کنیم و تجدید نظر کنیم. اگر میخوایم تاریخ بسازیم و تمدن بسازیم، اگر میخوایم زندگی بکنیم همطوری
ادامه بدیم، نه احتیاجی هیچ کدوم از این کارا نیست، همین روش که داشتیم همون خوبه.